بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت خاصة حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف صلواتي مرحمتك هدیه به پیشگاه پناهگاه ما حضرت رضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما صلوات دیگری محبت کنیم. الله اکبر. تقدیم به پیشگاه همه کسانی که جان و مال و خون و ناموس و عرض و داراییشون رو در راه اهل بیت خرج کردن، همه مدافعان حرم، همه کسانی که دلشون برای اطلاع اسلام میتپه، خاصه سردار رشید اسلام، شهید سلیمانی، شهید مهندس و همراهانشون صلوات دیگری محبت کن. چند نکته محضر شما تقدیم میکنم و امیدوارم انشاءالله زیاد تصدیع نکنم. الان که یک احساس دلشکستگی همراه با غبطه‌ای همه ما رو فرا گرفته، اگر برگردیم پشت سرمون رو نگاه کنیم در آستانه فاطمیه، میبینیم تشیع در طول تاریخ مظلومیت داشته ولی خیلی رشد کرده. ریشه اعتقادات ما در خون مظلومینی که برای اینکه به ما حقیقت برسه آرام آرام قوام گرفته تا کار به اینجا رسید. در آستانه فاطمیه هستیم. در یه روایت صحیحی داریم در کتاب شریف کافی، دو طریق حداقل در کافی داره، یکیش تقریبا همه اهل تحقیق اون رو معتبر میدونن و اونم این هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر هفته دو بار دوشنبه ها و پنجشنبه ها به نقلی تشریف میبردن سر مزار شهدای احد. اگر کمی دقت کنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون وضعی که داشتن، فرزندی به همراه داشتن، غم عظیمی داشتن، شرایطشون مناسب نبود، اون همه مسیر تا احد برای چه؟ برای کسب ثواب. مثلا قبر مطهر پیغمبر نزدیک خانه فاطمه زهرا بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها خانش داخل مسجد بود، برای چی دوبار در هفته حضرت مشرف می شدن قبر شهدای احد و بالای سر قبر حمزه سید الشهدا می نشستن؟ اسراری داره. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی دید که کسایی که عهد بسته بودن شکستن، عده‌ای بی‌انصافی کردن، توطئه کردن، قرار بر این شد که مسیری که پیغمبر اکرم میخواد ببره اسلام رو به دست مبارک امیرالمومنین ادامه پیدا کنه، اجازه ندن، هیچ کس نیومد جلو از اون کسانی که باید میومد. خودشون شبها میرفتن در خانه انصار و مهاجرین، وقتی دیدن کسی نیست، برای اینکه کسی در این جامعه عبرت بگیره، بلکه انگیزه پیدا کنه، بلکه تشجیع بشه، بلکه توبه کنه، سر قبر شهدا رفتن، هم یادمان شهدا برای اینکه افرادی که تو این وانفسای دنیا نگاه میکنن یه کودتایی رخ داده و عده‌ای قدرت گرفتند و یا حطام دنیا بهمون نمیرسه یا بیت المال سهممون رو قطع میکنن یا ممکنه زندان بندازندمون یا ارتباطاتی یا شکنجه‌هایی یا مشکلاتی یا مثلا فرض کنید بد سابقگی برامون درست بشه، عقب میشینن، چی میتونه باعث بشه که مردم به سمت حق برگردن؟ یاد شهید، اونم شهیدی که یک تنه کار امت میتونه انجام بده. در روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که فرمود دیروز روز شهادت حضرت جعفر بوده، لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرهن، اگر حمزه یا داداشم جعفر بودن من اینجوری غریب نمی‌شدم. و اگه فاطمه زهرا با اون وضعشون، با اون حالی که توان راه رفتن ندارن، واضحه برای عزیزان هفته آینده برای شهادت حضرت می‌خوایم عزاداری کنیم، هفته دوبار این مسیر طولانی رو ایشون مشرف بشن، برای چی؟ برای اینکه می‌خواستن برن بفرمان که حمزه نیست. کما اینکه وقتی حمله کردن به خانه صدیقه طاهره، در یه نقل داریم که امیرالمومنین فرمودن که لا حمزت لی الیهم، حمزه نیست امروز، جعفر نیست، اگر اینا بودن بقیه رو همراه میکردن. به ما با آقا عرض کردن آخه آقا چطور شد به پدر شما و خانهش حمله کردن؟ خب طبیعتا امیرالمومنین لشکر که نداشت، چند نفر لازم بود، افرادی که ذی‌نفوذ باشن، امیر دلها باشن، آدما رو همراه کنه. حضرت باقر صلوات الله علیه فرمود حمزه و جعفر شهید شده بودن و کسان دیگه که از بنی هاشم بودن این سطح نبودن، ذلت به خرج دادن، پای کار نیومدن. ما میبینیم یه روزی برای اینکه ولایت تنها نمونه، جای خالی حمزه سلام الله علیه رو فاطمه زهرا هفته دو بار به مردم نشون میده، یعنی جای او خالیه، حمزه لازمه. ما یه روزی برای اینکه بخوایم از ولایت دفاع کنیم بعد به جا خالی ها یادمان میگرفتیم. اگر از ولایت میخواستیم دفاع کنیم باید در مظلومیت دفاع میکردیم. عدی ابن حاتم شاگرد امیرالمومنین رو بردن پیش معاویه، معاویه شروع کرد به امیرالمومنین فحاشی کردن. عدی گفت ببین صدای شنیده شدن خرخر بریدن حنجره من برا من شنیدنش آسون تره تا اینکه بنشینم تو به علی ابن ابی طالب ناسزا بگی. یعنی دفاع از امیرالمومنین بود ولی در اوج مظلومیت. شروع اسلام اینطوری بوده، هر کسی مد امیرالمومنین گفته بود. یه خانومی در صفین وقتی مردم فرار میکردن مقابل مردا قرار گرفت، یک خانم گفت افرارن ان امیر المؤمنین، دارید فرار میکنید، امیر المؤمنین رو تنها میگذارید. اشعاری سرود که معاویه بیچاره شد، بعدن اون رو صدا زد در دوره قدرتش، بیا ببینم چی گفتی، هنوز سربازای من حفظن اون اشعار تو رو. بعد گفت آقا عفو کن دیگه، بالاخره اون موقع زمانی بوده گذشته. معاویه برگشت به یارانش گفتش که این حرفای زرقا، اسمش زرقا بود، زرقا رو کی حفظه؟ 15 نفر گفتن ما حفظیم. یعنی یه جوری به جگر اون آسیب خورده بود دفاع اون زن از امیرالمومنین در صفین که اشعارشو بعد از سالها حفظ بودن. معاویه برگشت به این زن گفتش که تو در خون تمام کسانی که علی ابن ابی طالب کشته شریکی. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی شریکی که الان میخوام به خدمتت برسم. تا این رو شنید زرقا گفت احسن الله بشارتک، خدا رو شکر میکنم به به از این بشارتی که دادی، تو اعتراف کردی من در سپاه علی ابن ابی طالب نقش داشتم. یه روزی کسانی از امیرالمومنین میخواستن دفاع کنن باید جون میدادن، هنجره میدادن. امروز خیلی اوضاع عوض شده، ما سر تا پای وجودمون سوخت امروز همراه با قبطه راجب این که عزیزانمون رو از دست دادیم، ولی اوضاع امروز ما متفاوت از اون روزه. خون شهدا برکت کرده، امروز اگر شهید ما رو میکشن مثل حیوان هم فرار میکنن، میترسن. اولا برای اینکه یه سرباز ما، یه سردار ما رو بکشن، رأس طاغوت اعلام شادی میکنه. کی ما اینطور بودیم؟ کی برای اینا قیمت داشتیم؟ درسته که امروز همه وجودمون میسوزه برای این شهیدی که گاهی هم طعنه شنید، گاهی هم بی‌انصافی دید، گاهی هم حمایت نشد از بعضیا، ولی در اوج قدرت بود. چقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه روحی له الفدا به مردم فرمود ذل والله المتخاذلون، به خدا اونایی که اهل خارین ذلیل میشن، وای نستید دشمن بیاد در مرز با شما درگیر بشه. نهج البلاغه شریف رو یه نگاهی بفرمایید. فرمود بیچاره است اون کسی که وایس دشمن به مرزش برسه. به امیرالمومنین خبر دادن، ریختن یمن رو غارت کردن، نوامیس مسلمین و محبان امیرالمومنین رو بردن بازار، حد کرمت کردن. انقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه گریه کردن، غمگین شدن. نقل الغارات اینه، حضرت اومدن سخنرانی کنن، حالشون مساعد سخنرانی نبود از قصه این که به نوامیس مسلمین جسارت شده. یه چیزی نوشتن، این رو یه نفر اومد قرائت کرد، خطبه 17 نهج البلاغه بخشی از اونه، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، این بخشی از اون سخنرانی مکتوب امیرالمومنینه. یه روزی امیرالمومنین به مرزها حمله کردن، به نوامیس مسلمین محبان امیرالمومنین حد که حرمت کردن. من نزدیک مسجد شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها خجالت میکشم باز کنم چه شد. امیرالمومنین توان سخن گفتن نداشت از غیرتش که اینقدر جسارت شده بود. یه نفر خطبه امیرالمومنین رو خوند، امیرالمومنین جلو در مسجد نشسته بود، از کل مردم دو نفر اومدن گفتن یا علی ما با تو همراهیم. امروز اینطوری نیست، امروز جان امیرالمومنین در خطر نیست. اگر همین امروز بگن برای انتقام از خون این سردار رشید اسلام یک سرباز حقیقی ولایت چند نفر حاضرن انتقام بگیرن، من یقین دارم بیش از 100,000 نفر نامزد انتقام خواهند شد. درست مظلومیم، ولی خیلی شرایطمون فرق کرده، شرایطمون فرق کرده، میترسند از ما. همین از صبح تا حالا شما ببینید چقدر این ملعون کافر لندهور موزرد رو توبیخ کردن که تو چرا امنیت ما رو به خطر انداختی. 50 سال پیش هم اینطوری بود، 200 سال پیش هم اینطوری بود. 200 سال پیش هر وقت روسیه دلش میخواست به ایران حمله میکرد، ما باید استان میدادیم. امروز یک نفر از سربازان رشید حقیقی اسلام وقتی میکشن دست و پا گم میکنن. اوضاع عوض شده، شیعه همواره مظلوم بوده ولی اوضاع عوض شده به برکت اهل بیت، به برکت گریه بر سید الشهدا. مسیر زندگی حسینی رشد کرده شیعه الحمدلله. امروز ما تو مرزمون درگیر نیستیم، بلکه در مرز دشمن درگیریم. در مرز خودمون به شهادت نرسید شهید سلیمانی علی الله مقامه الشریف. ویژگی هایی داره این مسیری که ما اومدیم، زندگی ولایی، جهاد ولایی ویژگی هایی داره. من چند تاشو خدمت شما عرض میکنم، سعی میکنم خیلی بحثم طول نکشه، به بقیه برنامه هم برسن عزیزان. اولا ما در طول تاریخ میخوندیم که آقا لشکر امیرالمومنین هر روز پادگان امیرالمومنین سرباز میگیره، ولی شاید فکر نمیکردیم ممکنه ما هم عضوش بشیم. خطبه 12 نهج البلاغه را ملاحظه فرمایید، غارات ثقفی رو ملاحظه فرمایید، اشعار سید همگری رو مطالعه بفرمایید. اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد آقا جان، وقتی جمل شد و پیروز شدن و لما از فرح الله و به اصحاب الجمل، یکی از سربازا اومد گفت آقا حف شد، این برادرم فلانی هم کاش بود. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، دلش با ما بود، دوست داشت تو اون مسیری که ما حرکت کردیم حرکت کنه، نیتش با ما بود، آماده بود سر بده، جون بده، انرژی بگذاره. گفت بله آقا. حضرت فرمود لقد شهدنا، او جز لشکر من در جمله. در روایتی هم فرمود در نهروان، نشون میده که این خصوصیتی نداره. وطن ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا قوم فی اسلاب الرجال و ارهام النساء. در لشکر علی ابن ابی طالب کسانی هستند که در صلب مردانن، در رحم زنانن، سیرعف بهم الزمان و یغوا بهم الایمان، 1000 سال بعد میان. قاسم سلیمانی لبیک گفته، برای ما هم راه بازه. ما 200 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش چی فکر میکردیم؟ یه روزی میشه ما بیایم روزه وقتی برای ما میخونن میگن حریم سید الشهدا وقتی حضرت نگران بود وسط سپاه فریاد زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، ما برای این گریه میکردیم، ولی یه روز فکر میکردیم یه روزی ممکنه ما هم از حریم سید الشهدا امیرالمومنین دفاع کنیم. خوش به حال اون کسایی که حمزه و جعفر این مسیر شدن تو دوره ما، سرداری کردن، اوضاع عوض شد. یکی از ویژگی‌های زندگی جهادی اینه که ما در لشکر امیرالمومنین ثبت نام کردیم، ارتباط ما با امیرالمومنینه. امید داریم روز قیامت وقتی فریاد میزنن لشکریان جمل و صفین و نهروان امیرالمومنین، ما هم لبیک بگیم شهید سلیمانی و شهید مهندس هم جلوی ما حرکت کرده باشن. اوضاع عوض شده. ویژگی‌های داره این زندگی جهادی ولایی، این نگاه به اسلام که خدا رحمت کنه مرحوم امام علی الله مقام شریف و که حق حیات گردن ما داره، او اون نگاه رو عبرد. این یکی از ویژگی‌های عجیب این مسیر اینه که توش خستگی نداره. از قاسم ابن الحسن 13 ساله تا عمار 92 ساله هیچ احساس خستگی پشیمانی توش نیست. عمار 92 سالش بود، گاهی بعضی روزا فرمانده پیشاهنگ لشکر امیرالمومنین حمله میکرد در 92 سالگی. یکی از سرداران برجسته امیرالمومنین هاشم مرغاله. هاشم مرغال به تیز تکی و تیز روی و شدت و سرعت عملش مشهور بود که بهش میگفتن مرغال، مثل تندباد. عمار 92 ساله در صفین خودش رو رسون به هاشم مرغال، گفتش که هاشم از مرگ میترسی تعلل میکنی، بزن به خط. هاشم میگه من فکر کردم که مثلا من خبره جنگم، الان یه خورده عمار جوگیر شده. حالا عمار چند سالشه؟ سن جوگیری نیست، 92 سالشه، پیر شده. اگر قرار بر این بود که جو گرفته باشه باید سرد می شد عمار. که رفتم محضر امیرالمومنین اومدم بگم عمار چه میگه. هاشم بعد از این واقعه شهید شد، هاشم مرغال سلام الله علیه. می تو امیرالمومنین منو دید فرمود که هاشم عمر جونتو ذخیره کردی، بزن به خط. فهمیدم عمار 92 ساله فکرش فکر امیرالمومنینه. یکی از ویژگی‌های زندگی ولایی جهادی اینه که توش خستگی نداره. 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله. شهید سلیمانی از 58 فرمانده بوده، 40 سال خسته نشده. نمیدونم سالی 100 تا سفر میرفته، چقدر چند صد چند هزار کیلومتر بیابان طی کرده، خستگی نداره. اینا انرژیشون از کجا میارن؟ اومد محضر امیرالمومنین، گفت آقا یه غذا با هم بخوریم. فکر کرد امیرالمومنین که یه فقرش در صفین 520 چند نفر به زمین انداخت، در منابع متعدد آقایون هست و لرزه به اندام اونا مینداخت، لابد مثلا انرژیزا میخوره امیرالمومنین، لابد غذاش خاصه. وقتی اومدن غذا بخورن دید اصلا نونو نمیتونه بشکنه. گوه آها شما اینا رو میخوری؟ اینقدر زور داری؟ حضرت ما رواطع خزره نیستیم، ما مثل چمن آب بدن اینا نیستیم. من مثل گیاه بیابونم، سختی کشیدم. ما هرچی به همون فشار بیارن در راه خدا محکمتر میشیم. قرآن میفرماد دیگه، میگه مؤمنین وقتی محاصره میشن از در و دیوار بلا میباره، اون وقت میگن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. اینجوری هم نه میترسن نه عقب میشینن، محاصرش تنگتر که بشه اینا انگیزه شون بیشتر میشه، میگن به وعده خدا نزدیک شدیم. کمان که خیلی ها همین سحر که من امروز شنیدم، هم غم همه وجودم رو گرفت، هم یه قبطه عظیمی نسبت به شهید سلیمانی تو دلم احساس کردم که واقعا حیف بود که او در بستر از دنیا بره. و بعدم گفتیم خدا کنه اون زمان پیدا بشه به زودی انشالله لبیک گویان پشت سر امام زمان باشیم. این مسیری که شهید سلیمانی ها رفتن، یک بازنشستگی توش نداره، جوزدگی نیست، بلکه هرچی فشار بیاری جلو بسته باشه، دریای مصر پشت سرم لشکر فرعون باشه، تازه اونجا با همه وجود با اطمینان و آرامش میگه ان معی ربی سیهدین. یکیش اینه، دو بازنشستگی نداره. ممکنه یه جاهایی لازم بشه کارو به جوونا بسپره، ولی احساس تمام شدن مأموریت نمیکنه. لحظه پایان مأموریت لحظه دیدار امیرالمومنین و ملاقات با ملک الموت. بازنشسته اصلا خسته نمیشه. یه صلوات بفرستید، دو تا دیگه اش عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. یه ویژگی عظیمش اینه که مرز نداره، کثیف نیست، بازیای سیاسی توش نیست، موقتی نیست. امروز با یکی دوست باشیم، فردا با یکی با همون دشمن. ولید ابن عقبه اومد پیش امیرالمومنین. خیلی از سیاستمدارای دنیا گاهی ممکن حتی بعضی از داخلی‌ها این شکلی باشن، اومد پیش امیرالمومنین گفت ببین بابای منو کشتی، داداشمو کشتی، این سعید ابن عاص هم باباشو کشتی، این مروان هم چه کردی، فک و فامیلا ما رو همراه زدی، لقد وترتنا یا ابوالحسن، کمر ما رو شکستی. حالا کمر ما رو شکستی یعنی ما با تو دشمنیم؟ نه، اگر به ما اون پولایی که زمان حاکم قبلی بود اجازه بدی مصادره نشه باید بیعت میکنیم. یعنی ما دشمنیمون با تو استراتژیکه، پول بدی با تو هستیم ولی بابا من بکشی. ما با تو مناسباتمون روزمره است، چی میارزه؟ میارزه ببینیم با تو میارزه یا با معاویه. حضرت فرمود اولا من کمر شما نشکستم، بلکه وترکم الحق، حق کمر شما رو شکست، من کوتاه نمیام. یکی از ویژگی های زندگی جهادی اینه که اصلا دنبال این مناسبت ها نیست، مرز اصلا نداره. اینجور نیست که یه خانواده یه بار دو بار سه بار کشته بده بگه خب سرم به سنگ خورد، عقلانی فکر میکنه. چند تا شما میبینید تکراری؟ این شهید مهندس اعلی الله مقامه الشریف این قرار بود به مرز فکر کنه و تو 8 سال جنگ با ما میجنگید، تو 8 سال جنگ با ما بوده. علیه ظلم، ظلم برای اینها مسئله است، حق برای اینا مسئله است، نفک و فامیل و نژاد و رنگ و اینا. و اونا قدر میدونن. بهش گفت چه آرزویی داشتی؟ دوست داشتی مردم ایران چی بگی؟ ایران و عراق و افغان و پاکستان و اینا نداریم که. امروز برید ببینید کشمیری ها چجور گریه میکردن برای شهید سلیمانی. محور ارتباط ما امیرالمومنین و فاطمه زهرا است، حقه. اینجور نیست که مرز داشته باشه. لذا امید داریم، دعا میکنیم اینا زمینه سازان و حضور حضرت بقیت الله اعظم باشن. عدالت مسئله شونه، شکستن کمر استکبار مسئله شونه، نه رنگ، نه مرز. من ندارن اصلا، من اینها ندارن. یه عبارتی داریم در مورد یاران سیدالشهدا، یه ویژگی اینا اینه، مجاهد راه خدا خودشو فدایی اهل بیت میدونه، اصلا دوست نداره خودش به چشم بیاد، او معلوم بشه کار انجام داده. یه عبارتی داره حضرت صادق صلوات الله علیه در مورد یاران شهدا، منم دوست دارم این عبارتو به این شهیدای امروز عرض کنم. عبارت امام صادق ارواحنا فدا سلام الله علیه خیلی عجیبه. حضرت به اصحاب امام حسین اینجوری بیان میکنن: السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین، به ابی انتم و امی. امام صادق صلوات الله علیه این حرف عجیبه آخه، و اصحاب امام حسین چرا به ابی انتون و امی؟ بابای شما امام باقر سلام الله علیه. یا عالمی یه وقتی ما ازش شنیدیم خیلی قشنگی مسئله رو حل کرد. بدیم چطور ممکنه امام صادق چنین فرمایشی فرموده باشه؟ ما اینی که سید الشهدا صلوات الله علیه به قمر بنی هاشم فرموده باشه ارکب به نفسی انت یا اخی، ویرانمون کرده، نمیفهمیم یعنی چه. چطور امام صادق به اصحاب سید الشهدا و ابی انتون و امی فرمودن؟ ایشون فرمود که تا وقتی که آدمها خودشون باشن، مستقل باشن، امام این حرفو نمیزنه. اما در کربلا شما ببینید، هم در اصحاب حضرت، در شهدا، هم در اسرا، شما یک قدم، یک اشاره، یک کلمه بیرون از مسیری که سید الشهدا بیان میکنه نمیبینید. در بین اسرا یک بار شما نمیبینید یک کودکی تو مسیر اظهار عجز کنه. کجا شنیدید؟ توبیخ کردن، مسخره کردن، خندیدن، اینها خودشونو باخته باشن. از کودک بگیرید تا اصحاب سید الشهدا، کجا دیدید؟ اینا خودشون نبودن. مجاهد راه خدا من نداره، خودش نیست. اعتلای پرچم حق مهمه، نه من. اینا یک پارچه فانی شده بودن در سید الشهدا صلوات الله علیه، خودشون رو نمیدیدن. رضا امام صادق صلوات الله علیه میفرماید به ابی انتم و امی، چون یک پارچه اینا مظاهر سید الشهدا. یه نمونه بگم میخوام توسل کنم. اینایی که رفتن تو میدان رجز میخوندن، بعد خودشونو معرفی میکردن. رجزها رو بررسی کنین، همش اینی که من کیم، پدرم کیه، خودشونو معرفی میکنن. مدل رجز اینه، بعد از اینکه خودشو معرفی میکنه شعار میده. یه غلامی داشت سید الشهدا، رنگش هم سفید نبود، اسمش هم مختلف نوشتن، بعضی اسلم نوشتن، بعضی واضح نوشتن، بعضی هم جون گفتن. این گفت من برم میدان مثلا بگم من کیم، بابام کیه، مثلا چه همیه، کی میشناسه اصلا، دارایی من چیه؟ به خودش فکر کردید داراییش چیه؟ لذا او وقتی رفت میدان تنها کسی خودش معرفی نکرد، گفت امیری حسینون و نعم الامیر، من هیچی ندارم، امیری حسینون. لذا امام صادق می فرماید طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، شما پاک بودید، هر جام رفتید پاک کردید، زمینی هم که شما آرمیدید پاک شد. این مملکت بیش از 250,000 خون مظلوم پاک ریخته، دفن شده. طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. منم به شهید سلیمانی، شهید مهندس، به این شهدایی که امروز می‌خواستیم برای اونا از مدافعان امنیت کشور سخن بگیم که این واقعه باعث شد موضوع برنامه کسی جابجا بشه، این عزیزان عکسای اون عزیزان رو هم آوردن، به همشون با همه وجودم عرض میکنم السلام علیکم یا انصار اهل بیت رسول الله، به ابی انتم و امی، تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، پدر و مادرم به فدای شما، خوش به سعادت شما، انتم لنا فرت، شما پیش قرابل رفتید، پروندتون رو امضا کردن، آخر پرونده شما قتل در راه محبت مهدی فاطمه بود، انتم لنا فرت و انا انشاء الله بكم لاحقون. یه دو جمله هم توسل کنم شما رو به خدا بسپرم. یه تصویری امروز منتشر شد خیلی ها را اذیت کرد. خوش به حال آدم که بعد از عمری جهاد در راه امامش با همه وجودش واقعا عملا بگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. حیف بود اگر شهید سلیمانی تو جنگ نیابتی معلوم نبود کدوم گروه رو بکشه. باید مظهر اشق الاشقیای آخر الزمان، مظهر اتم استکبار و طاغوت رو میکشت. بله، حیف بود اون بدن سالم بمونه. خدا به قلب رهبر ما الحمدلله نظر کرده، سعی صدر داره، محکم و مستحکمه. ولی من جای شما باشم برای سعی صدر و سلامتی و بیشتر دعا میکنم، به امام زمان تسلیت عرض میکنم. در روایت هست پیغمبر اکرم از حدیث قدسی فرمود در مورد امام زمان که علیه صبر و ایوب، آقای ما در این 1400 سال خیلی داغ دیده. آجرک الله یا بقیت الله. این مردمی که اومدن آقا جان خیلی دلشون میخواد اونها هم تو راه شما جون بدن. این مجلس رو به روح مطهر شهدا به ویژه شهید سلیمانی تقدیم میکنیم، امید داریم اون هم دست ما رو دعا کنه، ما هم از اون کسایی باشیم که سرمون رو جلوی پای مهدی فاطمه میدیم، خونمون رو زمین ریخته میشه، حیف خون ماست که در بدنمون بمونه زیر خاک بره. دست مبارک اون شهید با انگشترش امروز رو زمین افتاده بود. من دو تا توسل میخوام بکنم، یکی این که میخوام بگم ای شهید سلیمانی یه انگشتر علامتی از تو باقی مونده بود، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خواهر شما وقتی اومد توی قتلگاه هیچ علامتی از این که کدام بدن بدن شماست پیدا نکرد، نه لباسی، نه صورتی، نه انگشتری، هیچ. همه ما فدای سید الشهدا. یکی دیگه هم عرض کنم، این دست که زمین افتاد ماها همه به کمرمون احساس کردیم شکستگی رو. مولای ما وقتی نگاه میکرد کنار خیمه ها ایستاده بود قمر بنی هاشم، چند تا وظیفه داشت عباس ابن علی، یکیش این بود محافظ سید الشهدا بود. تا وقتی او بود اهل حرم احساس ناامنی برای جان سید الشهدا نمی کردن. حافظ الخیام بود. تا وقتی او بود علی اکبر که در دوردست زمین افتاد، زینب کبرا و سید الشهدا رفتن تو دل دشمن، خیالشون راحت بود عباسی هست که خیمه ها رو نگه می داره. سومین وظیفه او ابوالقربه بود، پدر مشک بود. عظمتش باعث شده بود که بچه ها او رو می دیدن امید داشتن، می گفتن حتما ابو بالاخره آبو خواهد آورد. چون وظیفش حفظ خیام بود کنار خیمه ها باید می ایستادیم، بچه ها دامن خیمه رو بالا می زدن به او نگاه می کردن. هر نگاهی که به او بود درش التماس آب بود، از درون داشت فرو می پاشید. امکان نداشت او به دردانه های برادرش نبگه. مدتی گذشت، طاقتش تاق شد، آمد محضر سید الشهدا. یه قدری هم فاصله گرفت، سر مبارکش هم بلند نکرد، دیگه دلش کنده شده بود. عرض کرد که قد واغ صدری و لقد سئمت من الحیات الدنیا. آقا جان سینم سنگین شده، این بچه ها به من امید دارن، نیروهام یکی یک رفتن میدان کشته شدن. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، چقدر در ختمش سربازاش گریه کرد. اذیت میشه یه فرمانده خودش سالم باشه بچه هاش پرپر بشن. سربازا تو میدان کشته شدن، حضرت فرمانده و سپهدار لشکره، از این طرف بچه ها امید آب دارن. گفت اجازه بده برم جونم و فدات کنم، دیگه تحمل این الاتش بچه ها سخت شده برام. نوشتن بکل حسین بکان شدیدن. آقای ما قبل از این که بخواد حرفی بزنه بلند بلند شروع کرد گریه کردن، اما وقتی چهره قمر بنی هاشم رو دید، دید دیگه اذیت کردن عباس بیش از این دلش نیومد. فرمود حالا که میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء. من از زبان شهید سلیمانی و شهید مهندس و همراهاش میگم شما به نیابت از اونا گریه کنید، یه فرصت این گریه بر اهل بیت. آقا فرمود حالا که اینجوری برو آب بیار. شروع کرد رفت وسط میدان رجز خوند. اگر کسی از بیرون نگاه میکرد گفت یه نفر مقابل 30,000 نفر رجز چیه، باید فرار کنی. گفت لا ارهب الموت اذ الموت و زقا، نمیترسم از مرگ، مرگ منو بلند میکنه در راه این آقا. حتی اوارا فی المسالیت لقا، فوقش بخوای زیر شمشیرها دفنم کنید. نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جونم به فدای پیغمبر و فرزند پیغمبر. انی انا العباس اغدو به سقا، عباسم برای سقایی اومدم، فعلا دنبال این که با شما همه جانه به جنگم نیستم. به سمت میدان رفت. یکی از علمای بزرگ ما، استاد مرحوم آیت الله بهجت، سوال شده براش یه نفر آدم چطور از 4000 نفر محافظ شریعه عبور کردی به آب رسیدی، چطور ممکنه؟ میگه لا ولا یهمه السهام هاشا، این همه تیر و تیرانداز برای عباس مهم نبود. چرا؟ من همه سقایت العطاشا، چون به سکینه وعده داده بود، به دختر ارباب وعده داده بود، نشد نداره برای مجاهد راه خدا، خط و شکست به آب رسید. همین که دستش به آب خورد و مشک و پر کرد، آب ننوشید ولی نگاه کرد، شاعر میگه گفت دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، برگشت. قمر بنی هاشم خبره جنگ بود، میدونه اگر بخواد تیراندازی از دور به او اصابت نکنه باید دائما حرکت کنه مارپیچ. این ولای کسیه که نمیخواد هدف مشخصی رو طی کنه، ولی عباس اینطوری نبود، جونش رو نمیخواست حفظ کنه، نزدیکترین و مستقیمترین راه رو گرفت به سمت خیمه که زودتر آب برسونه، قرار نیست خودش رو حفظ کنه. وقتی هدف مستقیم حرکت کنه جا به جا نشه، هر ناشی تیر به او میتونه بزنه. بدن مبارکش غرق تیر شد و او داشت میومد. تا وقتی صدای او بلند بود سید الشهدا آرامش داشت، تا دید صداش هنوز بلنده، وسط این فریادهای انا ابن علی المرتضا یه لحظه دید لحن عوض شد ولی هنوز صدا بلنده، والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، صدا بلنده هنوز رساست ولی دست افتاد. سید الشهدا دست به دعا برداشت، عباس داره میاد، این بار صدا خفیف شد، چون شاید اینطور که معاصرین میگن مشکو به دندان گرفته بود، گفت قد قطع او به بغی هم یساری، دست شب هم افتاد. قدری جلوتر که رفت یه لحظه دیدن فوقف العباس متحیرن، دیگه امید به جلو رفتن نداره، اصلا بچه ها توان دیدن این هیکل اینطور غرق به خونو ندارن، مشک تیر خورده. من این دارو کوتاه میکنم، قمر بنی نوشتن سید الشهدا رفت، این دستا و بازوان مبارک عباس رو زمین برداشت، دست به کمرش گرفت، بالای سر او ایستاد. وقتی داشت برمیگشت دیدن جعل یکفف دموعه بکمه، دیدن سید الشهدا با آستین داره اشکای مبارکش رو پاک میکنه بچه ها نبینن. وقتی آمد علامه مجلسی نوشته همه در بهت بودن ببینن بابا چه کار میکنه، عمو چه شد، دیدن سر مبارکش رو نزدیک کرد به سمت گوش مبارک زینب کبرا، فرمود خواهر جان به این دخترها بگو مجرها رو محکم. انشاءالله دعاهایی که میکنن خدا به هدف اجابت برسونه، آرامش قلب امام زمان تعجیل در فرج، سلامتی رهبر معظم انقلاب، صلوات.